الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بستر بررسی فقهی اوراق بهادار مالی بود که تا کنون چند بخش از این اوراق مطرح شد. تا حالا نوعا بحثایی که طالبان داره همشون در رابطه با دستاوردهای مالی مادی دنیوی بود. البته بعد از اون همه خواهد بود، ولی حالا برای اینکه تنوع به در کلام پیش بیاد و خیلی هم همش یه نوخت نباشه، یکی از اوراق بهاداری که مطرح است در کلمات آقایان در کتاب ها و در مقالات و امثال ها و متخذ از ریشش از کشورهای اسلامی دیگر است، بحث اوراق وقفه. حالا یک کمی میبینیم تو اوراق وقف که از حال هوای دنیاوی خارج بشیم، میبینیم یک کمی مسائل معنوی هم مطرح کنیم. بحث این که آیا اوراق وقف مشروعیت دارد یا ندارد. اوراق وقف به این معنات اجمالش تا بریم روش هایی که انواع و اقسام که داره به چه نفست دارم، اصل اجمال اوراق وقف به اون به این گونه است که مؤسسه خیریه یا مؤسسه مطرم فرسون سازمان اوقاف یا آموزش پرورش یا وزارت علوم یا وزارت بهداشت همسانه یا حوزه علمیه فرد فرسون، اینها میخوان یه مثلا زمینی بخرن یا اینکه یه ساختمانی میخوان بسازن، پروژه‌ای تهیه کنن، پول ندارن خودشان. پس مثلا آموزش پرورش میخواد مدرسه بسازه، پول نداره که مدرسه کافی بسازه. برای این کار از مردم میخواد کمک بگیره. خب یه با مثلا مردم هم اینقدر پول ندارن یه نفر بیاد یه مدرسه بسازه تنهایی. خب نهایتا دو نفر، سه نفر، ده نفر، صد نفر بتونن این کار انجام بدن، ولی میتونه رو آموزش پرورش با روش انتشار اوراق وقف شاید هزاران مدرسه بتونه بسازه در کل ایران. به چه نحوی؟ به این معنا که اوراقی را منتشر میکنه به عنوان اوراق وقف، پس مثلا هر ورقی هم 100,000 تومان یا 1,000,000 تومان مثلا منتشر میکنه با اون شرایطی که در انتشار اوراق های بهادار مالی وجود داره. اوراق بهادار مالی وجود داره، بانی داره، واسط داره. خب خریداران اوراق وقت میان این اوراق را میخرن، نفری مثلا یه بینیم تو هم میزن مثلا یه ورقه یه اوراق ورقه وقت میخره، خب میلیارد ها پول جمع میشه. با این میلیارد ها پول آموزش پرورش میره یه مدرسه چند تا مدرسه میسازه و بعد از ساخت مدرسه در مثلا مدت 2-3 سال این مدرسه ها را وقف میکنند برای تعلیم و تربیت، یا مدرسه علمیه همینطور، یا بذارد بهداشت و در بیمارستان نهاد بسازه به همین نه و امثال اینها. یعنی برای جهات اینها رو برای جهات عامه بعد از ساختن تمام شدن این ساختمان ها را وقف بکنه برای جهات عامه مثل تعلیم تربیت و بهداشت و امثال اینها که اصلا مثال های زیاد داره. یا نه یه زمینی میخره مثلا فرسون دارالایتام یه انتشار اوراق وقف را زمینی میخواد که از زمین درآمدی که زمین را وقف میکنه که از درآمدش یتیمهای مثلا اون شهر را مثلا تأمین کنه، مثلا برای یتیمها وقفی برای ایتام باشه. مثلا زیاد داره. آیا این انتشار این اوراق وقف و خرید و فروش خریدینها، خرید و فروش این در بازار اولیه و همچنین در بازار ثانویه آیا حکم شرعی چیه؟ نسبت به بازار اولیه فعلا بحث من هست. در بازار اولیه این چند نه میشه را فرض کرد که حقیقت این اوراق وقف چی هست اینا، که اصطلاحا هم بهش میگن اوراق وقف مشارکتی یا وقف گروهی یا وقف جمعی، استثنایی متعدد داره اما اصطلاح مقصود یکی دیگه. حقیقت این اوراق وقف به چند صورت میشه فرضش کرد. یکی این که به این نحو باشه که واقفین در آخر و در نهایت واقفین خود خریداران اوراق که خریدن اونها واقفن، اونتا وکالت دادن برای وقف. یعنی به این معنی که سازمان اوقاف یا مثلا آج پرورش همونتون گفتم اوراق منتشر میکند، خریداران پول را که میدن به آبوش پرورش او را وکیل میکنن که این پولها را، یعنی همشون با همدیگه تک تکی میخورن که وکیل میکنن دیگه، یعنی مجموعاً 1000 نفر 2000 نفر یا 100,000 نفر که او را خریدن، 100,000 نفر آبوش پرورش را وکیل کردن که با این پولاشان به نحو مشارکتی و جمعی یه مدرسه بسازه به وکالت از طرف چی؟ خریداران، و بعد از اون که ساخت به وکالت از اونها وقفش کند. این یه راهشی که کلن وقف است، چیز وکالت است، از اول تا آخر وکالت است، هم ساخت خرید و فروش، هم این که هزینه میکنه وقفیه و هم میساده وقفیه و هم بعد از این ساخته شد وکالتی اشتباه در تعبیر وکالتیه و هم بعد از آن که ساخته شده اون تر اون وقف اون هم به نیابت و وکالت از طرف خریداران هست. یعنی هر کسی خورده واقف هست، هر خریداری در نهایت وقتی واقف شد یعنی اون آثار و تبعات اخروی وقف یه ثواب داره، هرچی داره این مطلب دائما برای این واقفین خورده است که اوراق خریدار اوراق وقف خریداری کردن اینا. این یک راهه. حالا اجبالا تا بیان تا ببینیم بعدا وارد تک تک مسائل تفصیلش میشیم اینا. و این وکالت هم وکالت علل اطلاق است، یعنی آقای خریدار اوراق وقف وکیل کرده آقا مشتریش مثلا که از طرف من وکیلی فی حیاتی و مماتی وقتی چنینی، یعنی من زندم باشم شما وکیل منی، مردم ببینم وکیل منی. تسلیم در این مثلا در این روش در این فرد اول تسلیم جلی کلن وقفه، کلن وکالته، وکالشم بلا عزله در ضمن شرط در ضمن عقد لازمی شرط کرده وکالت را، شرط وکالت کرده که این وکیل باشد من طرف هر دو طرف به شرط و وکیل باشن بلا عهد، یعنی نه وکیل بتونه خودش عرض کنه نه موکل بتونه یعنی استفاده بده نه موکل بتونه او را عرضش کنه، و عملش هم همیشه است تا چندی که این پروژه تا تمام بشه، نه چه من زنده باشم چه مرده باشم خریدار. این یک روشیه، صرفا فقط وکالت هیچی نیست، بقیه کارا همه به نیابت هستن. روش دوم ترکیبی است از وکالت و وصایت. بگیم آقای خریدار وکیل می کند به همون روش اول مطابق فی حال حیات وکیل میکند برای اون مؤسسه را یا آموزش را برای ساخت مدرسه با دادن پولها به نحو مشارکت متعالیه، تا چندی که زنده است وکیل من، تا که من زنده هستم و تا اتمام پروژه وکیل منی، تا وقت تا وقت تا وقت خوشم میکنیم. بکارش بلا عزلم هست. و بعدم میگه بعد از مردن من وصی منی، که اگر من مردم اینطور نیست دیگه باطل بشم از چیز، نه، وصی من این که همین مالی که در اختیار شماست از ثلث مال من دیگه بعد از من میتونه همین را خرج کنی برای همون ساختمان و وقفش کنی. اینم راه دوم برای انتشار حقیقت اوراق وقف که بگه ماهیتش به این نه باشد. روش سوم، نه، وکالت در کار نیست. پیشنهادی که مثلا در ظاهران در کمیته فقهی هم مطرح شده و فقهی سازمان بورد به نظر اینطور که ما آقای مطرح کردن، حالا در چهت دیال من خیلی تو مورد تفسیر نفتم چون مخواستم دیالا بعد از فقهش کنم یه نیاز دیدم چرا حتما گفته باشه نگفته باشن، به نحو مصالحه هست که مطرح کردن که آقای خریدار مصالحه میکنه با آموش پرورش، پولا رو میده به او به عنوان مصالحه صلح، و آموش پرورش در اینجا دیگه متصالح است و آقای خریدار مصالحه است، مصالحه شده، اون آقای آموش پرورش دیگه خودش پولا رو گرفته میسازه، مصالحه شده دیگه. بعد از اینکه ساخت اون رو وقفش میکنه. این هم یه روش سومیه. اون تا به نظر این هسته کارات باز توضیح خواهیم داد، در اون روش اول دوم واقف خریداران هستن و در روش سوم باید رو بدید آیا واقف خریدار میشه یا واقف اون آموش پرورش میشه. چون وقف که میکنند یه وقفه، اگر در مصالحه حقیقت مصالحه باشه که این برای که شبهاتی مطرح بوده، اگر شبهات فرار کنن این کار پیشنهاد دادن که بگم خواستم میگن که اگر مرد دیگه اموال ورثه نرسه مصالحه کنن، اگر این اموال خریداران ملک آموش پرورش شد با مصالحه، دیگه اون واقف همون مالک است نه خریداران. مگر اینکه یه روشی دیگه را شما ممکنه توضیح بدیم که شاید بشه جور دیگه مطرح کردن. بنابراین با این سه روش میشه اوراق وقف را منتشر کرد. مطال بحث فقهیش باید مطرح کنیم که آیا هر سه روش صحیح هست یا برخی صحیح و برخی باطل هست، باید بررسی بکنیم. اما روش اول که بحث وکالت علل اطراق بود، یعنی ضمن عقد لازمی خریدار وکیل میکند اون طرف را که میخواد این طرح به ساختمان بسازه، مدرسه بسازه، هرچی بسازه، وکیلش کنند فی حال حیات و ممات و بلا عدل و بلا عدل هم هست. یعنی دو جهت هست، یکی این که بلا عدله، یکی هم که این بلا عدل بودن در حال حیات و ممات هم هست مکالت. این دو نکته هست که محل کلام هست. یکی این که آیا وکالت بلا عدل مشروع است یا نه، چون گفتن که حقیقت وکالت عقد جایز است. وقتی عقد جایز شد دیگه هر وقت خواست موکل میتونه عرض کنه وکیلش را، و وکیل هم هر وقت خواست میتونه استعفا بده. بنابراین این که بیا میبینن اینجا وکالت بلا عدل است، این مثلا وچی نداره که بعضی ها خواستن نشکار بکنن. از مرحوم محقق هلدی هم نرسه که در این جهت که وکالت بلا عرض محقق بشه شبهه داشته. در این جهت که بلا عرض آیا میشه کرد یا نه، چون بلا عرض خب وکیل همینطوره میشه کرد، منطقه بس در اجازه اگر وکیل تو کنه برای اینکه فردا این آقای خریدار پشیمان نشه به هم نزنه، گفتن که بخواهیم بلا عرض باشد بسرم، بخواهیم به این خاطره دیگه پشیمان میشه نتونه ارزش کنه و پول رو پس بگیره. نه، در رابطه با وکالت بلا عدل، خب نه اونطور که نقل شده است، مثلا این مشهور صحت وکالت است، یعنی کسی بیاد در ضمن عقد لازم کسی را وکیل کنه به دفع شرط نتیجه، حتی که آقا شما وکیل من هستی از حالا و حق عدل هم ندارم برای همیشه، مثلا برای 2 سال 3 سال 4 سال هر سالش مشخص کنه، این دیگه حق عدل نداره و اونم حق استعفا نداره، اونم طرف هم بگه منم هم به همین نفع قبول کردم که وکیل برای عدل باشم، نه اون حق استعفا داره و نه این حق عدل داره. خب اینه دعوا سرش هست یا جایز است یا جایز نیست. مرحوم صاحب عروه در عروه تون فرمید که اذا وکله تبریشن اذا شرط الوکاله علی وجه شرط النتیجه، مثلا 13 اذا شرط الوکاله علی وجه شرط النتیجه فی ضمن عقد لازم ولو من طرف من علیه الشرط لازمت و لیس له عدل الوکیل علی الاقل مشهور. و مشهور که این عقد صحیح است و این وکاله صحیح است، مشکل در جهت نیست. خب حالا بعد یه فلا و چهل طرف داره محقق شرایع فی باب ره که اونجا مردد بوده داره که آیا این صحیح است یا صحیح نیست و حق عرض داره نداره، اونشون مردد بوده. اما وچه این که حالی قول فتوای مشروعی چی هست، ظاهرن تنها درش همین باشه که قاعده المومن دا شروطه این دیگه که خود من حسینی از دیم به همین سلال میکنه، فمن لعن الوکالته و این کار جایزه الا انها تلزم اذا جاعت من قبل شرط. دلیل مشهور همون بحث قاعده المومن دا شروطه این هست که در ضمن عقد لازم شرط کرده این وکیل بشه به نفع شرط و نتیجه، به مجرد این که عقد لازم خونده شد با این شرط اون آقا وکیل میشه بلا عزل، نه حق استعفا داره و نه حق عزل داره. این مسئله اول و ظاهرن هم مشکل در جهت نیست، قاعده المونده شروطی شامل میشه و این وکالت لازم میشه، گرچه فی نفسه ذاتن اگر شرط نشه از عقد لازم است، اون اشکال نداره، مثل که هیبه که عقد جایزه اگر فی نفس عقد جایز باشد، یعنی چی بکر فی عقد فی نفس عقد جایزه ولی با شرط لازم میشه، کما این که هیبه جایزه ولی اگر چیکار کردن هیبه معوضه باشه میشه لازم میشه به شرط عوض باشد، مشکل نداره که در جواب شرط بیاد الزام آور باشد و حق عقد نش باشد دیگه، حق استفاده نش باشد. خب در اینجا میاد این آقا طرف را وکیل میکنه در ضمن عقد لازم، سازمان را وکیل میکنه که دیگه سازمان که وکیل کرد دیگه سازمان دیگه مردنی نیستی، سازمان موجوده دیگه، آموشانهایش هسته، یا حتی افراد هم وکیل کنه میتونه در طول هم افراد وکیل کنه، میگه آقا شما وکیلی و فلانی و فلانی و فلانی، حتی بچه های شما وکیل هم تا یکی مرد بقیه باشن نه که به هم نخوره بکالت با مردن طرف نا. خب این نتیجه میشه که پس اصل این که وکالت بلا عزل مشروعیت داره و دلیلش هم قاعده المؤمنونه، خب در دلیل بحثی نیستیه این. اما نسبت به این که آیا این میشه وکیلش بکنه حتی بعد از ممات، که اگر من مردم، من خریدار حتی مردم شما وکیلی با این پول همون ساختمان بسازی، مدرسه بسازی نا و وقفش کنی، مردم وکیل هستم، اون وسیعت چیلا فیره بحث وکیل هستم، هم روش اول یا راکر اول هستم. خب در اینجا بازم اختلافیه که ادعای از فقها ها بلکه ادعای شهرت شده و بلکه بالاتر که با فوت موکل وکالت باطل میشه. متا دو جور هست در اینجا، یه مرتبه تشریع کرده وکالت بعد از اتباع در مواد هم، یه مرتبه نه همینطور مطلق گفته گفتش وکیل من هستی. ظاهرا کلمات فقها اونجا میگن که بعد فوت موکل وکالت باطله، اونجا است که ظاهر کلمات شده بیشتر در نمیداد اشکیر اونجا که اون مطلق بطل شده که آقا بعد از شما وکیل من هستی، اینجا فرمودن که اگر مرد طرف چی باطل وکالت باطل میشه. ولذا مرحوم سید ریاضی در همون اولوبا سر بوده که یکی از اموری که گفتن که وکالت باطل میشه، منها موت الموکل علی المشهور المدعى علیه بالاجماع. خب اگه این خب این هم فعلا ادعای اجماع شده یا مشهور یا ادعای اجماع شده که بعد موت موکل این باطل میشه، پس بنابراین چه شما میگید اینجا شما وکیلی من هستی بعد در حیات و الممات و حیات و الممات اینا، خب الان قادم از موت باطل میشه. اگر اطلاع داشته باشد، اگر نه تشریع به ممات کرده باشد، خب اینا اول کلامه باشد، کسی تو بگه که اول کلامه که آیا این چنین وکالت صحیح هست یا نه اصلا، کسی را وکیل کنه برای بعد از مماتشون. اگر بعد مردن وکیل من، یعنی من که نیستم وکیل من باشه، یعنی چه بعد من وکیل من هستم. منتها هر دو جهت را خب میشه بررسی کرد در دلیل که های بینه صحیح صحیح نیست، اما جهت اول که صرفا وکالت علی الاطلاع باشه، اصلا آیا موت موکل موجب بطلا میشه نمیشه، این باید بررسی بشه. یکی از ادله‌ای که ادعا شده که موت موکل موجب بطلان وکالت است، ادعای اجماع است در جواهر و در جاهلیه، همسای عطر و در مرحوم سیدی عزیزی هم مطرح کرده، نقل اجماع شده است یا اجماع داره برای این که اون سوال فرم بعدن جواب بدیم جاش. یکی از عدل هم که اجماع دارم این که آقا با موت موکل وکالت باطل میشه. خب این روشن است یا این اجماع یا مدرکی است و یا حداقل احتمال مدرک بودن هستی، مدرکی هم عدل دهی بیایی که از خواهیم کرد. این اولا و ثانیا این اجماع صغرویان ثابت بودنش مشکله، اجماع محصر که نیست، اجماع منقوله، اجماع منقول هم که حجیتش محل کلام و علال مبناس حجت نیست، پس اجماع نمیتونم اجماع تمثل کنیم. بلازه بعضی بزرگان دیگه گفتن جایز استیه، مشکل نداره، با موت موکل باطل نمیشه. این دلیل اول. دلیل دوم که مطرح شده است، گفتن که آقا بعد از آنی که این آقا مرد اموال منتقل میشه ورثه دیگه، اموالش منتقل شد ورثه شد دیگه، وکالت این شخص سالمه تا موضوع است. یعنی چی؟ تا حالا مال من بود، خب شما وکیل من بودی، بعد از من مردم اموال من منتقل ورثه میشه، وقتی که منتقل ورثه شد دیگه من دیگه من مالک هستم، تا وکیل من داره انبال باشی مالک ورثه هستم، اونم شما رو وکیل نکردم، پس وکاله تمام شد، وکاله سالمه تو موضوع هست. اینا این جوابش خب در کلمات هست که اولا که همیشه در بحث ما درست در مال هست، اما اصل اشکال نه که این به نحو کلی بگیم وکالت با موکل باطل میشه، نه درست نیست، این خاص از مدعاست. بعضی موارد وکالت متعلقش مال نیست، وکالت در امور دیگریه، یک کاری انجام بده براش، امر غیر مالی. پس میگی چون مال مال منتر برای شده تا موضوع است، به نحو کلی سعی نیست برای اثبات بطلان وکالت در اثر متمکن. و ثانی هم خب این نسبت ثلث امر چه اشکال داره؟ این آقا وکیل کرده اون شخص را در و گفته که وکیل منی مطلقا در ضمن عقد لازم بوده. خب اموال وکیل داشته برای کار کمتر از ثلث یا به اندازه ثلث مالشه. خب نسبت به اون چه اشکال نداره که دیگه، وقتی وکیل کرده که این کار را در راه خیر مصرف کنه فلان کار، این اموال را دیگه از بورثه برسنه دیگه، شبیه وصیت دیرم دیگه، یه نه این حقیقت شبیه وصیته. اون وصیت میکنه کار انجام بده، یه وکیل میکنه که والا انجام بده مطلقا باشه. بس صرف این دلیل بر چیه؟ دلیل بر بطلان نمیشه. اما نسبت مازاد بر سلس حالا یه محل کلام هست، یا در مازاد بر سلس هم میتونه کسی وکیل کنه که این کار انجام بده یا نه بعد خودشونا، یا حتی وصیت هم، یا نمیتونه، اگر نتونه صد دقیقه در این موارد قبل از این که اینه وکیل کنه، خب از ورثه ارث میگیره که آقا من میخوام این اموال فلانه وکیل کنم مطلقا، در این مدت اموالش بیشتر سلطم هست، بازم حل میشه دیگه. و صرف این نمیتونه مانع از صحت وکالت برای بعض مماد باشه. نا دلیل دیگری که مطرح کردن برای بطلان، گفتن که در وکالت همانطور که حدوثاً از معتبر است، بقاءاً هم از معتبر است. این در هر حالی باید چه کنه؟ دلیل ما که اعتبار گفتن که همونطور که در حدوث وکالت از معتبر است، باید دادی را معزوم باشد که بر وکیل، در ادامه هم معزوم بودن باید ادامه داشته باشد، و کسی که مرده است یه اهلیت از دادن نداره. این هم در کلمات مطرح هست و از همین هم جواب دادن، گفتن نه که گفته که ما باید ادام دائما مثل نیت باشه که حل آل باید نیت داشته باشه، نه از اول از میدن برای مثلا فرسون 50 سال که وکیل باشی کامی کافی دیگه، بیشتر چی باید داره کنن؟ لحظه به لحظه باید امر تعبدی باید نیت بکنه از منابرای این هم دلیل معتبر نمیشه. دلیل دیگری که برای بطلان آوردن روایاته، که این روایت را مرحوم صاحب سائل در کتاب نکاح مطرح کرده. حالا من روایت را خدمتتون می‌خونم. دو تا روایت در اینجا مطرح است در این باب، در ابواب کتاب نکاح، ابواب عقد نکاح و اولیاء العقد، باب 28 اینطور داره که محمد ابن علی ابن حسین به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن ابی ولاد الحنات قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن رجل امر رجلا ان یزوجه امرأتا بالمدینه و سماها له والذی امره بالعراق. ابو ولاد الحنات میگه از امام صادق علیه السلام سؤال شد شخصی فردی را هم به شریعه در باید هم وکیل شریعه که برای او زنی را در مدینه به عقد ازدواجش در بیاره و خود این آقای عامر در عراق است. فخرج المأمور، اون کسی مأمور بود که طرفیشان بره این عربی بخونه. خب از عراق خارج شد رفت مدینه، فضل وجهو ایاها او را به عقد در آورد. ثم قدم الى العراق، بس برگشت مدینه، برگشت عراق، فوجد الذي امره قد مات، دید ای بابا بنده خدا داتار داماد از دنیا رفته. قال یونذر، امام حسن فرمود یونذر فی ذلک، فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده، اگر آمر بعد از ازدواج مرده، فإن المهر في جميع ذلك الميراث به مدت دین، بنابراین این اون زنه مطلب کار است، چرا چون قبلا ازدواج شده عامل بعدا مرده، بنابراین مهری که اون خانم طلب داره مزد دین است و از میراث برداشته میشه. این مال قفقر اون مورد، این بحث دومیه، بحث دومه. فاین کان زوجها یاهو بعد ما مات العامر فلا عشر العامر ولا علی المعمور و نکاح باطلون، اما اگر این آقای معمول که وکیل بوده ازدواج کرده بعد از این در واقع ده، چون خبر کنارش در مدینه بوده دیگه، در مدینه این ازدواج به عقد بوده آورده، زمانه بوده که عامل مرده بود اون زمان، اینجا نه چیزی بر عهده عامل است و نه چیزی بر عهده معمول، یعنی اون مهری بود از کسی مطلب کار نیست خانومه، و نکاح باطل، نکاح باطل است، نکاح معقل نشده است. خب این روایت دال دوله که اگر بعد از موت این عمل انجام شده باشد نکاح باطله، بس برمشه وکالت باطل شده دیگه، چون وکالت باطله برای زن نکاح باطله است، اما قبل از موت نه، وکالت باطل نبوده شده، بس موت موجب بطلان وکالت میشه. این استدلال است، جواب دارن فعل استدلال دارن میگیم. سند روایت هم مرحوم صدوق از حسن ابن محبوب نقل میکنه، طریقش هم صحیحه، حسن محبوب هم که از ثقات، ابو ولاد حنات هم که حفص ابن سالم باشه از ثقات است و شیخ و نجاشی هم توصیل شدن، روایت میشه صحیحه. بس صحیحه ابو ولاد یدلو بر بطلان وکالت با موت موکل. روایت دوم هم شبیه همین است، محمد ابن یعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا. این روایت مرسله، مرسل عبد الله بن بكير است، البته عبد الله از اصحاب اجماع است، کسی روایات اصحاب اجماع را صحیح میدانه از این جهت مشکل نداره و الا مرسل است. انا ابي عبد الله السلام في رجل ارسل یخطب علیه امراتون و هو غائبون فعنکه الغائب و فرد الصداق ثم جاء خبره انه توفى بعد ما صيغ الصداق قال ان كان عملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث و ان كان قد عملك قبل ان توفى فلها نصف الصداق و هی وارث او و علیه الاتا. این در رابطه با این که صداق داده بشه طرف مربوط اونه، قائب را به ازدواج را بردن برای اون زنه، زنه را به ازدواج قائب را بردن، صداق هم مشخص کردن، بعد از این که حالا خبر مرگش آمد بالاخره طرف بنده خدا که قائب بوده، امام فرموده اگر این صداق را مالک شده قبل از وفات خوبه، مال خودشه دیگه، اما اگر مالش بعد از وفات نه، اینجا دیگه باطل است. نه فلیت لها سلام و لا میراث، یعنی عقد باطل است. این هم بگیم آقا چون عقد بعد از وفات بوده وکالت باطل شده و عقد باطل است. حالا این شبهه در دلالت هر دلون رو اول روشن تر است، بنابراین هم سرانش باشید مثل داره، هم عبارتی کمی باید توجیهش کنیم، ولی روایت اول روشن‌تر واضح‌تره. پس یدل رو برای این که وکالت با موت موکل باطل میشه. این استدلال به این روایت هست، الا اینکه این روایت دلالتی بر مدعا ناتمام است. این به خاطر اینکه معلوم نیست، یعنی خود محمود سیدی از دین اشکال کرده را تا معلوم نیست این بطلان نکاح به جهت موت موکل باشد و بطلان وکالت باشد. یعنی چون این وکالت باطله پس چیه؟ پس عقد باطل است. در روایتی نداره جهتی که چون وکالت باطل شده. فرض شده در روایت که آقا این آقا مرده، اگر بعد از مردن عقد شده این عقد باطل است. حالا این عقد باطل چرا؟ چون وکالت باطل بوده. یعنی اگر وکالت باطل نمیشد عقد صحیح بود یا نه؟ وکالت هم باطل نباشه این عقد باطله. چرا؟ چون ازدواج مگید باطله. بنابراین نهایتا که آقا در حالی کسی مرده ازدواج باطل است. یعنی نمیشه کسی مگیده برش زن برش بیر بنام. بنابراین پس دلالتی بر مدعا که به موت موکل وکالت باطل میشه نداره. قبل متقاش آقا این آقا که مرده است و عقد نکاش باطل، عقد نکاح اون مخصصت نکاح داره. اما اگه بی بود آیا بادم اینطور بود؟ بی انجام داده بود آیا اونجا باطل بود؟ یا کار باطل باشته بود، کار انجام داده بود، باطل بود. میت اهلیت ازدواج نداره، اما در اون اموری که بگید اهلیت داره اونجا چه اشکال داره؟ دلیل میشه بر بود در اونجا اون امور باطل است. پس این اهم از این که که وکالت باطل است یا خود نکاح فید ولی از خالش اگه وکالت نکاح باطل است، نه دلالت بر مدعا نداره. اگر نگیم دلالت بر علیه چیز شده نه، این ظهور داره که نکاح با مگید نمیشه کرد، حتی اقل مجمن است. بنابراین این روایت دلالتی بر بطلان وکالت یا متمکن نداره. خب این نسبت به جواب از این روایت. اما در قبالش بگیم آقا این صحیح است، با موت موکل وکالت باطل نمیشه. یکی که الان اونجا شروطه، این آقا در ضمن عقد لازمه رو وکیل کرده برای 5 سال، شما آقا 5 سال وکیل من هستی، خب الان اونجا شروطه هستی جاره دیگه، ولی اون کسی را بمیده شرط ضمن عقد دیگه قاعده الان اونجا شروطه جاریه. این اولا پس بید که بعید نیست بید که آقا قاعده الان اونجا شروطه شامل اینجا میشه و وکالت صحیح است، هم لازم است هم صحیح است، باطل نمیشه. و ثانیاً استدلال شده روایاتی که باز اون روایات خواستن القای خصوصیت کنن یا با تنقیه منات بگن که نه آقا نه این هم شبیه اونه، چطور اونجا باطل نمیشه اینجا باطل نمیشه؟ مگر که بهش خبر برسه اونجایی که استدلال شده به روایات عزل وکیل. یعنی اگر کسی وکیل را عرض بکنه تا چندی که خبر نداده بهش وکالت باقیه، اما اگر خبر بهش داد اعلام کرد که چون وکیل من نیسته وکالت باطل بشه، بگی با خصوصیت نداره. اینجا همینطور است، بعد از موت موکل تا چندی که خبر نرسه به وکیل که طرف مرده وکالتش باقیه. اگر خبر بهش رسید که آدی مرده بله وکالت بشه باطل بشه. اینطور بگیم که روایات متعدد در این زمینه هست. حالا من برمان نمونه حالا بعضیش بخونم تا ببینم یا میشه این کار تا خسر کرد یا نه و جواب داره یا نه. در کتاب الوکاله مرحوم صاحب وسائل وقت شد صدا هم میاد. خب مرحوم صاحب وسائل در کتاب الوکاله اینطور می‌فرماید در باب یک: محمد بن علی بن حسین به اسنادی عن معاوضه وهب و جاری یزید جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال من وکل رجلا الا امضاء امر من الامور فالوکالت ثابت ابدا حتی یعلمه بالخروج منها کما اعلمه بالدخول فیها. کسی که کسی رو وکیل کنه کار انجام بده، این وکالت برای همیشه باقیه تا اینکه خبر بهش بده که از وکالت خارج شد. تا چند خبر نداده، همون که اول وکیلش کرد خبر بهش داد که وکیل منی، تا چند خبر بهش داده که وکیلشی نیستی دیگه، از وکالت خارج شده، اون وکالت باقیه. خب بگه مثلا این به دو بیان در اینجا تربیه کنیم که این همونطور که با عزل بدون اعدام منعزل نمیشه، با موت بدون اعدام منعزل نمیشه، از باب تربیه منال و یا الغا خصوصیت. یه تقریب، تقریب دوم نه، اینطور نه، اصلا میگیم وکالت ثابت است برای او، برای او همیشه، یعنی احمد بمیره یا زنده باشد، چه بمیره چه زنده باشد وکالت باقیه، حتی اقا حسین نخواهد. و فقط وقتی وکالت میمونه که اعلام کنه که تو وکیل نیستی، اما اعلام نکرد وکالت باقیه، ولی که مرده باشد. اینا به اطلاق جمله توسط کنیم فرد وکالت ثابتتون اما حتی یقل ما. این دو تقریب است. نسبت به تقریب اول که اگر بگیم نه حتی یعلم ها بلو خروج منها اعدام کند، مرگم مثل در مرگم مثل از دو مرگ مثل هم هستن، هم مثل از نیاز به اعلام دارد در مرگم این متوجه. البته یه اشکال کردن آقایان دیگه صاحب جوانی هم فرمودن که قیاس است، این دوران خصوصیت نیست، این تقیمات قطعی نیست. ما چی میدونم من ملاک قطعی چیه؟ که بگیم آقا چون در اونجا اینجا میتونی، نه شاید مرگ خصوصیت داشته باشه و عدل خصوصیت دیگه داشته باشه که اونجا نیاز به اعلام هست. اینا اثبات اینکه همون ملاک در اینجا هست به نحو قطعی، همه اون ملاک تام و تمامش در عدل در مرگم و موتم هست، این مشکله و این بشه قیاس. الغا خصوصیت نمیاد در اینجا، عرف از این جمله خصوصیت نمیفهمه، این اول کلام است مشکله. پس تقریب اول ناتمام است. تقریب دوم هم فرد بکار سالت ابدا حتی یعلمه، اگر حتی نبود خب این فرد بکار سالت ابدا خب دور خوب بود، اما حتی یعلمه تا اعلام کند، حتی اقلش که این محفوف است، ما یعتمه القرنیه، یعنی فرد بکاره ثابته تا چند زنده است در دوران حیاته، چون یه علمه همان اونه، یعنی موکل اعلام کند. تا موکل اعلام کند یعنی چی؟ تا چندی که زنده استی اعلام نکردی، یعنی قیفش از این دارد نداره، نمیگه مفهوم داره، نه مخصوص دوران حیات هستید، اطلاع نداره که ابدا حتی بعد از مرگ شامل بشه، چون محفوف است بلغرینه یا به ما یحتمال بلغرینه که اون حتی یه علمه هم باشد منا. خب این روایت پس از هیچ دلالت، دو تا تقریب شد و تقریب اول و دوم هر دو محل کلام هستن. و روایات دیگه در همین زمینه هست، در باب دوم هم چند روایت هست، مثل روایت هشام سالم همینطور است، روایت علای بن سیاب همینطور است، حالا دیگه به تکرار هم نیست دیگه، چون روایت متعدد چند تا روایت هست، همه این ها داره که تا چند که عدل نشه باقی است اینا، تا چند از چیز تا دن اعلام نشه. برخی از اینها مطلقا روایت صحیح است، مثلا روایت شام سالم روایت صحیح است، محمد بن حسین به اسنادی از محمد بن ابی عمیر از شام سالم از ابی عبدالله السلام. خب این روایت صحیح است، مفادش هم تام و تمامه در باره عدل، منتظر در اختصاص به عدل داشتنش بعید نیست که ما الغای خصوصیت نمیشه کرد، تنقیه مانت هم نمیشه کرد اینا و مشکل هست اینا. گرچه اون روایت اول از حیث سند اون کسی بگه مرسله است، چون مرحوم صدوق یعنی طریق امام صدوق مرسل است. من امام صدوق به اسناد ماته وهب و جابریت جمعی نقل کرده. اگر بگیم طرق صاحب امام صدوق در مشیخه به افراد دو نحو است، به افرادی داره منفردن داره، به افرادی جمعیان داره، مجتمعان داره. مثلا یه جا مثلا یه مادکت بیاله کتاب مثلا فرسون انجمی در راج و ففل و محمد همران مثلا یه جا بگه مادکت بیاله کتاب انجمی در راج میگه مثلا مثلا نمیم اینطوری است. خب آیا میشه اون طریق تنهایی را برای اون جمعیان هم درستش کرد؟ بگیم نه، این طریق به هر دوست مثل دوایت ما مرحوم صدوق به ماتم وحب تنهای طریق داره، در جاروی عزیزم تنهای طریق داره، طریقش ما هم فرمونم. اما به اون عنوان که بگه و ما از دکر تو بیادا کتاب ان ما آویت وحب و جاروی عزیزم جمعی ان، این چنین طریقی نداره. اگر کسی بگه اون طریقای انفرادی شامل عنوان جمعی ان نمیشه، چون ممکن است بگیم آقا این عنوان‌ها جمیعاً اینا مال اونجاست که این دو نفر صاحب یک کتاب مشترک بودن، که در رجال هم هست در بعضی همون افرادی که طریق دو تاشو با هم نار شده، این دو نفر با هم کتاب مشترک داشتن و لذا به هر دو نسبت داده شده. اگه اینطور باشه نمیشه تسلی داد، طرق انفرادی را به طرق جمعی و اشتراکی نمیشه نسبت داد. اما اگر نه بگیم نه از دو تا کتاب استخراج کرده، این نمانده استخراجیه و به هر دار طریق ذکر کرده، برابره شامل میشه و بعید نیست که اون اولی باشه که شامل نشه. حتی احتمالش هست که مارد وحب و جابر نظیر با هم دو تاشی با هم یک کتابی داشتن مشترک، از اون کتاب استخراج کرده، طریقش هم ذکر کرده. اما طریقی به کتب دیگر مارد وحب تنهایی آیا اینم طریق برمیشه؟ نه، اول کلام هست و همچه جابر. البته مرحوم شیخ رو بهتون نقل کرده، منتها اونجا دیگه مرسل نیست، ولی اونجا مشکل شده که عمرو بن شیب توشه. محمد بن حسن به اسناد محمد بن علی بن محبوب از محمد خالد طیالسی ان عمرو بن شیب ان جابر عزیز و ماتم و هم جمعی ان تا آخر، که عمرو بن شیب تو تذیر شده و به ساقتی ثابت نیست. ولی در این حال روایت دیگه داشتیم که معتبر بود. بنابراین این روایات را تحت تمسک کنه به این که دلالت داشته باشن بر این که مطلقا حتی در جاهای دیگه هم مثل موت و مثل جنون و امثال اینها، این تا اعلام نشه به طرف که فلانی مجنون شده یا فلانی مرده و امثال اینها، بگیم نه این وکالت باقیه، این قیاس است و قیاس حجت نیست. القای خصوصیت هم نمیشه کرد تا بگیم که القای خصوصیت ظهور درستان اینها، این نسبت به وکالت بعد از بقای وکالت بعد از موت علل اطلاق و جایی که وکالت مطلق باشد. اما یه تصریح کرده باشه، نه اینطور میگه، آقا اصلا نمیگه مطلق، نگفته شما وکیل من در ضمن نبردیم، تصریح کرده گفته انت وکیلی فی حیاتی و مماتی، اینطور میگه. خب این چه اشکال داره اینجا در ضمن چی داره؟ این باطل است، قاعده المونده شروطیم شامل میشه در ضمن عقد لازم، گفته شما بعد از من وکیل در زمان حیات وکیل منی، بعد از مماتم وکیل منی، بلا عزلین و بلا استفاهین، نه تو میتونی استفاه بدهی و من و نه من و نه من عزل میشی. خب در اینجا این بنابرای خریدار اوراق اون آقا را به این نحو وکیل میکنه دیگه، و فردا افتاد مرد دیگه وکالت باطل نمیشه تا بگیم نه وقت باطل شد دیگه، اون وقت وقت نشده دیگه، اون آقا وکیل است ولی آقا مرده دیگه، کارش انجام میده وقفش هم میکنه. پس به نظر میرسه که از این جهت به خاطر فوت موکل با تصریح چی به اطلاق و به چی تصریح و به چی تصریح بود آقا بعد از وفات منم وکیلی، با این روش مشکل حل است و در واقع هم اون آقای خریدار میشه واقف حقیقی او میشه، منتها بعد از این اگر زنده است در دوران حیاتش وقف کرده، اگر مرده هم در بعد از وفاتش وقف کرده دیگه، شبیه وصیت میشه، شبیه وصیت نمیگه وصیت است، شبیه وصیت میشه و این وکیل اون آقا بعد از این مرده اینو ساخته و وقف رو خطر کنه دیگه، هزار نفر 2000 نفر خریدار اوراقن، حالا همشون زنده باشن یا مرده باشن، این آقا وکیل است و انجام بده کارها رو دیگه، من خبر اونها و وصیت هم نیست تا بگیم که بله نیاز به سورس داره، نه وصیت هم نیست. اگر تازه بگیم آقا احتیاط بگیم آقا بس این در بیش از سورس جایز نیست، خب نهایتا آقا این میتونیم ایامی که وقتی دفعه وکیل کنه از ورثه اجازه بگیره به دستان سورس مازاد بر سورسش، اگه بیشتر باشه، کمتر باشه که دو علال قاعده کمتر نوعن دیگه، نوعن این امور کمتر از مثلا سورس هستنه در خرید اوراق وقف نادیه. اینم روش اول. بنابراین به نظر رسید که روش اول اشکال نداشته باشه، نیازی دلال ما بریم جاهای دیگه، یعنی همین این که الان که بیان یه پیشنهادیه بدیم بیما مصالحه بشه یا وسیعت بشه و همسال نا که در کلمات هست نا و این مصالحه در کلمات آمده نیازه بهش نیست، الان برای که بهش خواهیم رسید آیا اصلاش مشروع است یا مشروع نیست. بنابراین به همین نه اوراق وقف را صاحبان اوقاف، مؤسسه هم وزارت بهداشت، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه و هر کسی که مؤسسه در برنامه ما خیلی هستن میتونن با اجازه مثلا بانک مرکزی و اون شرایطی داره اوراق وقف را منتشر کنن و مردم بخرن. حالا تیم که خرید اوراق وقف همون اصطلاح دیگه و اعدادیه، خرید در واقع در کار نیست، این اوراق وقف سندیه معرف این جهته که این آقا که فلان آقا این مقدار پول به فلانی وکیلش کرده که برای ساخت فلان تر و وقفون برای مثلا ایتام، وقفون برای آموزش پرورش، وقفش برای دانشگاه ها مثلا علوم عالی یا علوم اسلامی یا بهداشت همسال اینها. بنابراین به نظرم رسه که راه بدی نیست، تا هر کسی میخواد برای این روش عمل کنه باید برای اجابت طبق فتوای مرجع خودش باشه. ما بحث من دارم که بحث علمی که طبق قواعد داره بحث میکنم، اما فتوا اینها نه، این در جای خودش برای هر کسی که از مرجع خودش باید تقلید کند. این حاضر تمام کلام در روش اول و راهکار اول که از باب وکالت محض باشد، وکالت بلا عزل ضمن عقد خارج، عقد لازمه و الان اطلاع بگه یا تصدیق کنه که انت وکیل فی حیاتی و مماتی. انشالله بقیه روش ها در جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.